بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که همچنان همراه و شنونده مجله سینمایی حوزه نقره هستید. در این بخش می‌پردازیم به نقد یکی از فیلم‌هایی که این روزها روی پرده نمایش سینماها در حال اکرانه و خیلی از شما دوستان به تماشای اون فیلم نشستید، نظرات مختلفی داشتید و دوستان دیگری که حالا این فیلم رو تماشا نکردند میتونن با دقت به این بخش نقد فیلم ما توجه بکنن و با آگاهی بیشتر برم به تماشای این فیلم ارزیابی دقیق تری داشته باشند. آقای مازیار فکری ارشاد همراه ما هستند در این بخش از حوزه نقره. آقای فکری ارشاد سلام بر شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پیش از هر چیزی من در گذشت جناب آقای ابراهیم آبادی رو به خانواده سینما و تئاتر کشورمون تسلیت عرض میکنم و در خدمتون هستم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. آقای فکری ارشاد این هفته قراره که راجع به فیلم پیلوت با شما بیشتر صحبت بکنیم، فیلمی که سومین ساخته ابراهیم میان هست.
همونجور که اشاره کردین سومین ساخته ابراهیم میان هست فیلم پیلوت، بعد از دو فیلم ارسال آگهی تسلیت و همینطور فیلم عادت نمی کنیم. داستان فیلم پیلوت که قرار هست در موردش صحبت کنیم ماجرای زن و مردی رو حکایت میکنه که از همدیگه جدا شدن و در این مرحله فرزند خودشون رو هم بر اثر یک عمل جراحی در بیمارستان از دست میدن. حالا قرار هست که این زن و شوهری که جدا شدن از هم این بچه رو تحویل بگیرن برای تدفین و هر کدوم منافعی دارن در این قضیه که شاید بشه گفت یک جورهایی روی کرده انسانی خودشون رو کمرنگ شده میبینن و سعی میکنن با گروکشی از همدیگه در واقع این بچه رو تحویل بگیرن. در این حال برادر شوهر هم وارد ماجرا میشه و ماجرا رو پیچیده تر میکنه. این خلاصه ایست از فیلم پیلوت که فکر میکنم بعد ابتدای صحبتمون اشاره میکرد.
بله.
اما در مورد خود فیلم اگر که بخوایم صحبت بکنیم، ابتدا من به شیوه روایت و داستانگویی فیلم اشاره میکنم که تفاوت داره با دو فیلم قبلی ابراهیمیان. یک جورهایی پیرنگ داستانی متفاوتی است و یه ساختاری رو در فیلم ما شاهد هستیم که پیشرفت پیرنگ داستانی مستلزم واکنش های دو طرف است. دو طرفی که عرض میکنن این زن و شوهری که از هم جدا شدن و اطرافیانشون، در حقیقت واکنش های این آدم ها هست که قصه رو جلو میبره و میتونست با هر واکنشی تغییری در قصه فیلم داده بشه و مسیر پیرنگ تغییر بکنه. شاید یه جورهایی بشه گفتش که انتخابی که شخصیت ها میکنن، تصمیمی که شخصیت ها در فرازهای مهم داستان میگیرن خیلی تاثیرگذار هست در پیشبرد لحظه های فیلم. یک جورهایی یک بازی بین این دو طرف ماجرا در حقیقت رخ میده و هر کدوم سعی میکنن که با طرح و توطئه و دسیسه هایی در این بازی دو طرفه در حقیقت موفق از میدون بیرون بیان. ولی یک ایرادی هم این ساختار داره در فیلم پیلوت و اونی که گاهی اوقات از قصه اصلی ما فاصله زیادی میگیریم و زمان زیادی و انرژی زیادی صرف بازگو کردن قصه های فرعی ماجرا میشه که به نظر میرسه که ذهن مخاطب رو از قصه اصلی دور میکنه.
آقای فکری ارشاد، بعضی از نقدها حالا به این موضوع اشاره داشتن که جدای از این رفت و آمدهایی که در داستان شکل میگیره، کلیت داستان یک سادگی داره که تماشاگری که به دنبال اینه که حالا داستان بخواد عمیق‌تر باشه براش یا روایت‌های عمیق‌تری داشته باشه، از این سادگی فیلم تعجب میکنه. به نظر شما اینطور هست؟
والا ببینید، به هر حال پیرنگ ساده است دیگه، این رو قبول دارم، ولی به عنوان نقطه ضعف فیلم شاید یکم بیشتر بشه صحبت کرد در موردش. من فکر میکنم که اغلب قصه ها وقتی بخوایم در موردشون صحبت بکنیم خط داستانی ساده ای دارن، به خصوص در سینمای ایران که پیرنگ های پیچیده و ترکیبی ما کمتر میبینیم. مهم نتیجه گیری و ساختاری است که از این پیرنگ‌های ساده بشه استفاده کرد توی فیلم و در نهایت به یک نتیجه گیری منسجم و محکمی برسه. شاید در این بخش از فیلم من با منتقدان دیگر هم نظر باشم و فکر می‌کنم که از این ساختار ساده میشد فیلم قوی‌تری رو در واقع ساخت، اما هرچی به سمت دقایق پایانی فیلم میریم احساس می‌کنیم که یک مقدار ساختار فیلم از دست کارگردان شاید خارج شده و اون نتیجه‌ای که باید بگیره یا اون تاثیرگذاری لازم رو در صحنه‌های پایانی نداره.
و مرگ بچه، حداقل خود من به عنوان تماشاگر در چند فیلم دیگه با این موضوع، با این عنصر دراماتیک برخورد کردم. خیلی ها از تکراری بودن این عنصر دراماتیک صحبت میکنن که مرگ بچه در چند فیلم تکرار شده و حالا اتفاقاتی که پیرامون این موضوع رخ میده در این فیلم هم به نوعی داریم همون رو دوباره تجربه میکنیم به عنوان مخاطب.
میپذیرم که متاسفانه در سالهای اخیر یک مقدار سینمای ما به ورطه تکرار افتاده و از این منظر شاید همین دستمایه مرگ یک بچه خردسال توی سینمای ما در فیلمهای متعددی، فیلمهای خوب و بد و متوسطی مورد استفاده قرار گرفته و یک مقدار شاید ذهن مخاطب عادت کرده باشه به این موضوع. اما ابتدای صحبت هم عرض کردم و من هر جا که لازم باشه هم در این مورد مفصل‌تر صحبت خواهم کرد که اساساً موضوع‌های اصلی، پیرنگ‌های اصلی سینما و قصه‌گویی تعداد محدودی دارند و قطعاً هر پیرنگ دیگری داشته باشیم، هر دستمایه اولیه دیگری داشته باشیم، به نوعی در نه فقط سینما، در تئاتر و همینطور در ادبیات پیشتر تکرار شده. پس ما شاید در واقع در زمانی به سر می‌بریم که دیگه پیرنگ داستانی و دستمایه نوعی وجود نداشته باشه. نکته مهم این هست که از این پیرنگ‌های در واقع مورد استفاده قرار گرفته در گذشته چه استفاده‌ای در فیلم هالبر میشه و چه نتیجه گیری از اون
در چه نتیجه گیری متفاوتی میتونیم داشته باشیم.
دقیقاً همینطور هست. وگرنه پیرنگ‌های اصلی، عده‌ای میگن 9 تا پیرنگ اصلی داریم و عده دیگر حد اکثر از 31 یا 32 پیرنگ داستانی یاد میکنند. در نهایت این قصه هایی است که قبلا بارها گفته شده. این که در فیلمی که الان در موردش صحبت میکنیم چه بهره ای از این پیرنگ و داستان تکراری گرفته میشه و چه نتیجه گیری از اون میشه میتونه محل بحث باشه. اینجاست که شاید فیلم رضایت خیلی از مخاطبان خودش رو جلب نمیکنه و شاید بعضی احساس بدی داشته باشن از اینکه قصه تکراری دیدن. میشه گفت نوع استفاده از این پیرنگ شاید در فیلم نکته قابل نقدی باشه.
بسیار عالی. شما به عنوان منتقد و کسی که این فیلم رو تماشا کرده چند ستاره به این فیلم میدید، به فیلم پیلوت؟
من یک نکته خیلی کوتاه رو هم اشاره بکنم در مورد بازی بازیگران و
بله. جواد عزتی، سعید آقاخانی.
بله، به هر حال گروه بازیگری پخته و شناخته شده ای داره فیلم پیلوت، ولی نکته‌ای که وجود داره، مثلا جواد عزتی تیپی رو در این فیلم برای نقش خودش در نظر میگیره که ما پیشتر در فیلم‌های کمدی از او دیدیم. جواد عزتی بازیگر توانمندی است که به خصوص در 3-4 سال اخیر با ایفای نقش در فیلم‌های غیر کمدی توانایی‌های خودش رو خیلی خوب نشون داده و ثابت کرده که صرفاً یک کمدین و بازیگر طنزپرداز نیست و در نقش‌های دراماتیک و جدی هم میتونه موفق باشه. اتفاقا من فکر میکنم استراتژی او و کارگردان برای این نقش در این فیلم یک مقدار به تکرار افتاده و وقتی ما یک پیرنگ جدی داریم شاید لزومی نبود که این تیپ رو از جواد عزتی ببینیم. اما در کنارش باید اشاره بکنم به بازی‌های حمید آذرنگ و سعید آقاخانی که من تصور میکنم که بازی های بهتری رو ارائه دادن.
بسیاره.
اما در مورد ستاره که
از 5 ستاره
من 2 ستاره به این فیلم میدم.
2 ستاره. بسیار عالی. حالا تا الانم که اینطور که فهرست فروش نشون میده این فیلم خیلی موفق عمل نکرده در سینما. حالا باز عوامل دیگه به غیر از خود فیلم هم دخیل هست، اینکه تماشاگران دیگه کمتر حالا به سینما میرن و شرایطی برای خود فروش سینما وجود داره هم دخیل هست.
متاسفانه همینطوره. سینمای ما یک مقدار عادت کرده، توده سینما روی ما بیشتر عادت کرده به فیلم‌های کمدی و در این حال فیلم‌هایی که شاید به لحاظ ساختاری ساده تر باشن. فیلم های مثل پیلوت علارغم ارزش های نسبی که دارن شاید توی این معادله کمتر دیده میشن.
بسیار عالی. و اینکه به عنوان سوال پایانی آقای فکری ارشاد، شما در قالب گفتگو خیلی اشاره کردیم به کلمه پیرنگ. حالا دوستانی که همراه ما هستن ممکنه که خیلی آشنایی به کلمات تخصصی سینمایی نداشته باشند، کلمه پیرنگ رو برای ما و دوستانم خیلی کوتاه مختصر توضیح میدید؟
پیرنگ خیلی بحث مفصلی داره ولی من سعی میکنم در یکی دو جمله خلاصش بکنم. شیوه ارائه اطلاعات و چینش وقایع یک قصه رو و ترتیب این چینش وقایع یک قصه در ساختار یک فیلم رو پیرنگ می نامد.
بسیار عالی. همین جمله گویای خیلی از سوالات بود و پاسخ خیلی از سوالات، اینکه چینش قصه، اون چیزی که به شکلی که در روایت میشه، حداقل این جمله رو ما خودمون تو ذهن داشته باشیم، بریم پیگیری بکنیم، یه جستجویی بکنیم.
من تکرار میکنم خدمتتون، نحوه چینش وقایع یک داستان در قالب یک فیلمنامه پیرنگ نامیده میشه. اینکه توالی وقایعی که ما میبینیم پشت سر هم به چه شکل چیده شده و چه تفاوتی میتونه با یک قصه دیگه داشته باشه، این پیرنگ است.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای فکری ارشاد برای همراهیتون، توضیحاتتون در رابطه با فیلم پیلوت، سومین ساخته ابراهیم ابراهیمیان. از همراهیتون سپاسگزارم. با شما در این بخش خداحافظی میکنیم.
متشکرم. عصرتون بخیر.
عصر شما هم بخیر. شما دوستان اگر که این فیلم رو تماشا نکردید، همچنان فرصت هست که حالا با نگاه نقادانه‌تری به تماشای این فیلم بنشینید.